بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تقریب حضرت امام اعلی الله مقامه است. ایشان ترتب را نمیپذیرفت، اما یه تقریبی دارد بالاتر از ترتب. برنامه ایشان دارای 6 مقدمه است. در واقع اگر کسی این 6 مقدمه را تحویل بگیرد، مطلب ایشون به دست میاد. از این مقدمات 6 گانه 3 تا را عرض کردیم، بلکه 7 مقدمه و 3 تا را عرض کردیم. اول تعلق الاوامر بالتبایع، امر روی طبیعت می رود نه روی افراد. افراد را معنا کردیم، مبادا خیال کنیم افراد یعنی افراد خارجی، بلکه مراد مصنفات و مشخصات کلی. امر رفته از روی صلات، نه صلات فی المسجد. فی المسجد اگر باشد می شود فرد، بنابراین مراد از این فرد، فرد منطقی نیست، بلکه فرد اصولیه. فرد اصولی اون مفاهیم کلیست که طبیعت را مقید میکند به نام مسجد یا حرم. مقدمه دوم اطلاق بود. اطلاق را آقایان به صورت سواون معنا میکنند، میگن اعتق رقبتن ای سواء کان مؤمنتن او فاسقتن. ایشان منکر این است که معنی اطلاق سواء باشد. میگفت اطلاق این است که طبیعت تمام الموضوع، و به تعبیر سوم اطلاق رفع القیوده، لل جمع بین القیود، که جمع کنیم سواء اکان مؤمنن ام فاسقن. مقدمه سوم که خیلی مهمه، در واقع تمام مطالب ایشان در این مقدمه سوم جمعه، فرق گذار بین قوانین، بین خطابات قانونی و بین خطابات شخصی. خطابات قانونی معتقد است یک خطابه، اما حجتون علالکل. خطابات شخصی نیست که بگد یا زید یا عمر یا بک، افراد را دانه دانه خطاب کند. ما در شریعت یک دور خطاب داریم به نام یا ایها الناس یا ایها المؤمنون. و اما خیال کنید که هر فردی خطابی دارد، نیازی به اون نیست. این که میگن خطاب واحد ینحل الی خطابات، فرمود این از صحیح نیست. چرا؟ چون جایی که یک خطاب بتوند هدف مولا را تأمین کند، دیگه چه نیازی هست که هر فرد دارای خطاب باشد. بعد برای این مطلبشون 2 تا دلیل دارد. یک میگه قضایای خبریه، اگر بخواهید انشاءات را بفهمی قضایای خبریه را ببینی. اگر یک نفر بگه النار باردتون، اگر این منحل میشود باید بگیم به تعداد آتش هایی که در دنیا هست این آدم دروغ گفته. و حال اینکه هیچ کس نمیگه، میلیاردها دروغ گفته، میگن یک دروغ گفته. اگر در خبرها، در جمله های خبری انحلال نیست، در جمله های انشائی هم انحلال نیست. یکی دیگر خیلی رو این تأکید میکرد، میفرمود که اگر خطابات قانونی منحل بشود به این خطابات شخصی، خیلی از جاها خطاب شخصی غلطه. انسان، آدمی که فرعون است، به فرعون خطاب کند که سلی، با آسی خطاب کند سلی، میخندم. فرعون میتوند خطاب قانونی داشته باشد، قولوا لا اله الا الله، اما آسی خطاب قانونی دارد، ایها الناس صلوا. ولی آدمی که اصلا اعتنا به نماز ندارد، جدن چطور میشود بگیم نماز بخوان؟ جدن خطاب سوری میشود، اما خطاب جدی قبیح است. انسان، عرض برم خدمتتون که آدمی که فاسق است و فاجر است و اصلا اعتنا به احکام ندارد، جدن بگد نماز بخوان. توجه کردی؟ مگر یک آدم بسیار ساده باشد، و الا آدم ملتفه جدن نمیتوند عاصی و کافر را خطاب کنه. و حال اینکه علمای امامیه میگن الکفار، بگید دنباره، محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول، محکومون به خطابات قانونی، نه محکومون به خطابهای شخصی. چرا؟ کلمه جد را فراموش نکن. جدن انسان نمیتوند کافر و فاسق را خطاب کنه. عرض کردم خدمتون که این هم مقدمه سوم. المقدمه الرابعه، این هم تا حدی مهمه، البته به اهمیت سوم نیست، ولی این هم مهم. می‌فرماید هر دلیلی ناظر به حالت تزاحم نیست، هر دلیلی فقط ناظر به طبیعت، ناظر به صورت تزاحم نیست. مولا اگر میگد ازل نجاسه، این فقط ناظر به نجاسته، ولی ناظر به صورت ابتلا به مزاحم که صلات باشد نیست. همچنین سله، سله ناظر به صلاته، ولی ناظر به صورت ابتلا به مزاحم نیست. چرا؟ میفرماید که ابتلا بعد از حکمه، مولا حکم را انشا می کند، بعدن عبد مبتلا می شود، بعد از ابتلا داستان فرد می یاد. پس ابتلا به فرد دو درجه متأخرتر از حکمه. مولا که می گد سلی یجب، ابتلا به مزاحم که ازاده نجاست باشد، دو درجه متأخره. ابتلا یه مرتبه، پشترش ابتلا به فرد هم درجه دوم. چیزی که دو درجه متأخر تره، دلیل نمیتوند ناظر به، دوباره باز کن، دلیل نمیتوند ناظر به چیزی باشد که دو درجه متأخر تره. ازل نجاسه نمیتوند ناظر به ابتلا به صلات باشد، چون ابتلا به صلات دو درجه از ازل نجاسه متأخر تره. هر دلیل سوار موضوعشه، حکم سوار موضوعه، اما چیزی که دو درجه از حکم متأخره، دو درجه را بگو، ابتلا یک، ابتلا به فرد دو، چیزی که دو درجه متأخر تره نعزل النجاسه میتوند ناظر به صلات باشد و نه سلی میتوند ناظر به ابتلا به ازاله باشه. این هم مقدمه چهارم. تا اینجا چهار مقدمه. مقدمه پنجم را بگیم بعدن پنج مقدمه را تجدید کنیم. مقدمه پنجم خیلی اهمیت نداره، یعنی تأثیر در مبنای ایشون نداره. این مقدمه باشد یا نباشد در نظریه مبارک ایشون مؤثر نیست. اون کدومه؟ میگن اساتید ما گفتن للحکم مراتب اربعه، در کفایه هست. حکم دارای چهار مرتبه هست. مرتبه اول مرتبه الاقتضا که مصلحت و مفسده است. نماز مصلحت دارد، خمر مفسده دارد. دو مرحله الانشاء. حالا خلاق متعال چه عرض کنیم، در مجلس شورای اسلامی حکم انشاء می شود، می نویسن اونها هم امضا می کنن، اینه میگن مرحله انشاء. در اسلام باید بگیم احکامی که به پیغمبر الهام شده اما هنوز پیغمبر به مردم نگفته، ابلاغ نکرده. اگر بخواهیم خودمان بگیم، اون احکامی که جبرئیل امین آورده و پیغمبر گفته اما هنوز پیغمبر اون را انشاء ابلاغ نکرده، این مرحله انشائه. ایشون می فرمود که یه احکامی داریم که به پیغمبر الهام شده، پیغمبر مصلحت در ابلاغ ندیده. این احکام در محضر امام عصر است که ایشون بیاد اونها را اظهار خواهد کرد. الاحکام المخزونه عند صاحب الامر، اینه میگو. مرحله سوم مرحله فعلیت. مثلا شورای اسلامی از طریق رسانه ها یا روزنامه ها اعلام میکنه، یا پیغمبر اکرم میره بالا منبر عرض کنم حکم را اعلام میکند، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این هم فعلیه. چهارم مرحله تنجز. عقل میگد این حکم در باره شما منجزه. کی منجز میشود؟ عاقل و بالغ و قادر و مسلمان و این سته که شرط جمع شد منجز میشه. عاقل، بالغ، قادر، این مرحله ترجم. حضرت امام میفرماید این چهار تا دوتاش درست نیست. مرحله اقتضا حکم نیست که، از مبادی احکام. بنابراین اقتضا را نباید از احکام بشماریم، از مبادی و مقدمات بشماریم. آخری هم می‌فرمود درست نیست تنجز. تنجز ارتباطی به شرع مقدس نداره، تنجز حکم عقل است. عقل میگد حالا تو عاقل و بالغ و قادر هستی پس مرجزه. نتیجه میگرفت لیس للحکم الا مرتبتان، الانشاء والفعلیه. اما الاقتضاء مبادیه، اما التنجز حکم اهله. این مطلب بسیار مطلب خوبیست، اما در این مطلب ایشان چندان مؤثر نیست. تا اینجا پنج مقدمه را گفتیم. حاجی پاکستانی، شما که مدت پاکستان بودی توجه کردی، شاید علم اصول را مطالعه نکردی ها. این پنج تا را بشماریم. یک، معنی الاطلاق قول الطبیعت تمام الموضوع. دوم، تعلق الحق به تبایع لا بالافراد، نه فرد منطقی، فرد اصولی، یعنی مفاهیم کلی که مصنف و مشخص. سوم، فرق است بین خطابات شخصی و خطابات قانونی. خطابات شخصی متعدده، خطابات قانونی واحده. چهارم، هر دلیلی ناظر به صورت تزاهم نیست. وقتی من بگم سلی، کار با ازاله نداره. چرا؟ گفت دو درجه متأخره. ابتلا یکی، ابتلا به فرد دوتا. چیزی که متأخره چطور میتوند این دلیل ناظر به دلیل دیگر باشد که ابتلا به فرد دیگر؟ عزل میگه عزل، من چیکار با نماز دارم؟ سلی میگه سلی، من چیکار با ازاله دارم؟ این هم چهار. پنجم، لیس للحکم الا درجتن الا درجته، الانشاء قبل الابلاغ، فعلیه بعد الابلاغ. و اما مسئله اقتضا، اون از مبادیه. تنجز هم حکم عقلی. المقدمت السادسه، این را هم آقایون باید دقت کنند، المقدمت السادسه الاحکام الشرعیه غیر مقیدت بالقدره، لا شرعا ولا عقلا. نوشتیم الاحکام الشرعیه غیر مقیدت بالقدره لا شرعا ولا عقلا. این خیلی حرف عجیبی است. از آن زمانی که ما آمدیم حوزه، همه میگن شروط عامه سه تاست، بلکه چهار تاست. عقل است و بلوغ است و قدرت است و علم. علم هم شرط تنجزه. میگن چهار تا شرط، البته علم مثل اونها نیست، شرط تنجز. ایشون مدعی است که احکام شرعیه مقید به قدرت نیست. ولی مبادا خیال کنید که ایشون نظریه اشعری را میگد که تکلیف به بالا و طاق جایزه. نه، اونو نمیگه، چون مقامش اجل از این است که نمیگه. البته اشاعره میگن تکلیف به بالا و طاق جایزه، کما اینکه بعدن میاد الامر بشرط فقد شرطه. ایشون میفرماید احکام مقید به قدرت نیست، لا شرعا ولا عقلا. اما شرعا نیست، یعنی پیغمبر نگفته یا ایها الناس القادرون، قید در دلیل بیاید القادرون. هرگز لسان دلیل مقید به قادرون نیست از جانب شارع تا عقل برسیم. شرع دلیل را مقید به قدرت نکرده. چرا؟ میفرماید فقهای ما میگن اگر کسی شک در قدرت کرد باید احتیاط کنه. شک دارم که آیا من میتونم نماز بخوانم یا نه، باید احتیاط کنم، پاشم امتحان کنم. شک دارم که آیا این محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست. میگن در صورتی که شک در قدرت، همه باید چه کنن؟ آقا احتیاط کنن. اگر ببینید، اگر قدرت شرط شرعی بود، اون موقع میشد شبهه موضوعیه براءت جاری میکردیم، براءت جاری میکردیم که آیا چنین چیزی هست یا نه. اگر قدرت از جانب شارع قید موضوع بود، در موقع شک نباید ما احتیاط کنیم، بلکه باید براءت جاری کنیم، چون شبهه موضوعیه است. از این که همه فقها گفتند در شک در قدرت، باید چه کنیم آقا؟ احتیاط کنیم. معلوم میشود که شارع حکمش را مقید به قدرت نکرده. و اما عقلن هم نمیتونیم احکام شرع را مقید به قدرت کنیم. چرا؟ عقل حق ندارد در شرع مداخله کنه. عقل برا خودش یه اندرونی و بیرونی دارد، برانگه و دخلانگه دارد، شرع هم برا خودش اندرونی و بیرونی، که حق دارد که عقل بیاد در موضوع حکم شرع تصرف کند، بگد احکام شرعیه مقید به قدرت. خب تمام نشده، متهم نکنه، تمام نشده. بناءً علی هذا می‌فرماید ادله ما قدرت نه شرط شرعیه و نه شرط عقلیه. بله بلوغ شرط، بلوغ شرط، عقل شرط. ولذا اگر شک در بلوغ کنیم نماز واجب نیست. اما همه علما میگن در شک در قدرت باید احتیاط کرد. معلوم میشود قدرت جزء موضوع نیست که در صورت شک بتونیم براءت جاری کنیم. مثل که بلوغ اگر شک کنیم چه میکنیم؟ براءت. از این که براءت جاری نمی کنن معلوم میشود قدرت شرط شرعی نیست. اما عقل نمیتوند در باره حکم شرع تصرف کند. اون یه حاکمیست برای خودش، محکمه ای دارد. شرع هم برای خودش حاکمیست، محکمه ای داره. اما اینجاست که با اشعری جدا میشه. اما عقل میتواند، عرض کنم عبد میتواند احتجاج کند. اونجا که عاجز باشد احتجاج میکند بر این که من توانایی ندارم، احتجاج میکند که من قادر نبودم، انجام ندادم. اگر واقعا عاجز شد نتوانست انجام بدهد، فرض کنید که فرض شد نمیتوند ایستاد نماز بخواند، یا عرض کنم مریض شد نتوانست روزه بگیرد، احتجاج میکند با حکم عقل، میگد من توانایی نداشتم، از این نظر عاجزم. فقط عقل میتواند احتجاج کند برای مولا که این آدم چون قادر نبود، تکلیف غیر قادر، قبیحه، احتجاج میکند، میگد من عاجز بودم، انجام ندادم. نتیجه غیر از اشعری شد. اشعری میگد نه، اصلا خطاب غیر قادر صحیح هست و مؤاخذه هم میگه صحیحه، مؤاخذه. حتی میگد اگر بچه صغیر را خدا ببرد به آتش، این عدالته. چون این نمیگه، چون میفرماید مقید نیست، اما در عین حال در مقام احتجاج عرض کنم ممکنه برای مولا حجت اقامه کند. چرا نیاوردی؟ توانایی نداشتم. همین. نه اینکه دلیلتون مقید به قدرت بود، عقلا او شرعا، نه، قدرت مقید نبود. اما احتجاج مولا در یک صورت است. کدام صورت؟ من قادر باشم و که عاجز باشم مولا نمیتوند احتجاج کنه. نتیجتاً چه شد؟ اون این است که تکلیف به محال محاله، تکلیف غیر قادر صحیح نیست. اما نه از این نظر که قدرت در ادله اخذ شده، نه، قدرت در ادله اخذ نشده. این حکم عقل است که بگد تکلیف غیر قادر صحیح نیست. این هم مقدمه ششم. المقدمه السابعه، مقدمه هفتم، امر به ضدین. بنویسید الامر به ضدین لیس امرن به غیر المقدور. الامر به ضدین لیس امرن به غیر المقدور. این مقدمه هفتمه. میگد اگر مولا امر به ضدین کند که بگد سد قید نگره و بگد از این امر به غیر مقدور نیست، چرا؟ از اون مقدمه ششم یا مقدمه چندم گفتیم دلیل ناظر به صورت تزاحم نیست. گفتیم هر دلیلی ناظر به صورت تزاحم نیست. ممکنه مولا بگد سل، همون حالتم بگد عرض کنم خدمتون که سل، همون حالت بگد ازل، اما نه به صورت خطاب شخصی، به صورت خطاب قانونی. منی که وارد مسجد شدم دو تا خطاب قانونی دارم، یک خطاب قانونی صلات، یک خطاب قانونی ازاده است. و این تکلیف به غیر مقدور نیست، چرا آقای همدانی؟ چرا؟ چون هر دلیلی ناظر به صورت تزاحم به فرد نیست، ابتلاء به فرد نیست. این حجت دعوت میکند ما را به صلات، اون حجت ما را دعوت میکند به ازاله، اما نه خطاب شخصی ها، نه خطاب قانونی. وارد مسجد شدم دو تا تابلو در جلو چشم من هست، در سمت نوشته است یا ایها الناس اقم الصلاة لدلوک الشهر، یک دلیل کلی هم نوشته است که جنب المساجد عن النجاسات، هر دو قانونی هست، این تکلیف به محال نیست. چرا؟ لأن کل تکلیف غیر ناظر للآخر، نه اولی ناظر به اوست نه اون ناظر به اینه. و به تعبیر من طلب الضدین هست اما طلب جمع بین الضدین نیست. البته این رو من در ترکب میگفتم، شما هم در اینجا به نحوی بیارید. ازا تبینت هذه المقدمات السبع، که من به نحو اجمال و فشرده عرض کردم، آقایان باید تهذیب الاصول را ببینید که مشروح تره نتیجه گیری کنیم. اولا ببینیم هفت مقدمه چه شد، ببینیم هفت مقدمه را حفظ داریم نتیجه گیری کنیم. از کجا شروع کنیم؟ از این آقا شروع کنیم. المقدمه الاولا اطلاق بود، المقدمه الثانیه تعلق الاحکام به تبایع، المقدمه الثالثه خطابات اسلام، خطابات قانونی است و خطابات شخصی نیست. المقدمه الرابعه که مؤثره، هر دلیلی ناظر به صورت تزاحم به دیگری نیست. چرا؟ چون تزاحم ابتلا به فرد، ابتلا به فرد دیگر، ابتلا به فرد دیگر متأخر از این خطابه. وقتی میگد اقم الصلاة لدلوک الشمس، این مقدم است بر متأخر. کدوم؟ اذا ابتلیت به ازالت النجاسه. مقدمه پنجم خیلی مؤثر نبود. احکام چهار طبقه نیست، احکام دو طبقه است، یک انشاء است، دیگری هم فعلیت. مقدمه ششم احکام مقید به قدرت نیست، لا شرعا ولا عقلا. اما خیال نکنید که میخوام بگیم تکلیف به غیر مقدور جایز، ابدا. مقید نبودن یه مسئله هست، تکلیف به محال مسئله دیگر. قایت ما فی الباب مقید نیست، اما مولا عادل است و حکیم. من اگر دوتا آمد دوتا زد آمد، من میتونم احتجاج کنم که ولو تکلیف شما مطلقه، اما من قادر بر انجام دوتا نبودم. اگر یکی را انجام دادم نسبت به دیگری معذورم، بل اگر هیچ کدام را انجام ندادم عند الله معذور نیستم. در ایشون می فرماید تکلیف به ضدین مثل تکلیف به صوم و صلات. صوم و صلات قابل جمعه، اما ازاده و صلات قابل جمع نیست، هیچ کدام مقید به قدرت نیست. ولی در اولی من معذور نیستم، هم میتونم روزه بگیرم هم میتونم نماز بخوانم، ولی در دومی مقیدم، معذورم، حتما باید یکی. مقدمه آخر اون این است که امر به ضدین امر به غیر مقدور نیست. چرا؟ از اون مقدمه چهارم استفاده کنید. هر دلیلی ناظر به خودش، کار با دلیلی دیگر نداره. اذا علم که هذه المقدمات صعب، حالا که مقدمات صعب روشن شد، از اون مقدمه سوم نتیجه گیری میکنه. میگه ها هنا فرق بین الخطاب شخصی و بین الخطاب القانونی. خطاب شخصی صورت ابتلا را میگه، ناظر به ابتلاست. خطاب شخصی اگر بگد صل فی المسجد و ازل النجاسه فی المسجد، خطاب شخصی جدا از ابتلا به مزاحم نیست. خطاب شخصی جدا از ابتلا به مزاحم نیست. آقای پاکستانی میگه من یادم رفت، یه بارم بگو. خطاب شخصی جدا از ابتلا به مزاحم نیست، چون ایستاده ام وارد میشه دیبینه، هم میخوام نماز بخونم هم نجس، بگد صد و ازه. چون خطاب شخصی جدا از ابتلا نیست، قبیح هست مولا خطاب شخصی کند، بگد صد و بگد چیم ازه، این قبیحه. چون خطاب شخصی فقط در صورت ابتلاه، خطاب شخصی در صورت ابتلاه، چون مقید به ابتلاه دوتا تکلیف غلطه، محاله. اما خطاب قانونی ناظر به صورت ابتلا نیست، دوتا حکم کلیست. یا اقم الصلاة لدلوک شمس، یکی هم ایها الناس جنبوا مساجدکم عن النجاسة، دوتا خطاب شخصی. هر دو باشد، چرا یکی را مقید به عصیان کنیم که ترتبیه؟ بگیم هر دو یا حق، هر دو علا اطلاقه باقی. هم این نعره می کشد به دلوک شمس، هم اون فریاد می کشد جنبو مساجدکم عن النجاسات، هر دو هست. چون نه این ناظر به اونه و نه اون ناظر به اینه. اگر خطاب شخصی باشد مش به هم میزنن، چون خطاب شخصی فقط در مورد ابتلاه. اما اگر خطاب قانونی باشد، این هم برای خودش فریادی دارد، اون هم برای خودش فریاد، هیچ با هم جنگ ندارن. قایت ما فی الباب، موقع پیاده شدن من باید برای مولا حجت اقامه کنم. اگر هر دو متساویه اینه، یکی رو میارم. اگر یکی اهم است و دیگری مهم، اهم رو میارم، هیچ کتکی هم ندارم. اما اگر مهم رو آوردم ثواب دارم، اما کتک دارم به خاطر ترک اهم. هیچ کدام رو نگارم، دوتا کتک دارم. چرا شما در دلیل شر تصرف میکنید؟ آقای ترکبی، یکی را کردید مطلق، دیگری را کردید مقید. نه، هر دو دلیل را بگو دنبالش، حفظ کن علی اطلاقهما. بگیم هر دو دلیل را حفظ کنیم علا اطلاقه ما، هم این مطلقه هم اون مطلق، چون ناظر به هم نیستن. چون ناظر به هم نیستن کلهم علا اطلاقه قایت ما فی الباب یا حق، قایت ما فی الباب عبد باید در مقابل مولا عذر بتراشه. اگر هر دو مساویان یکی را بیاره تمامش، اهم و مهم اهم را بیاره. مهم را آورد، خطاب دارد، خطاب قانونی نمازش درسته، اما کتک دارد به خاطر ترک اهم. هیچ کدوم را نگارد کتک داره. بناءً علی هذا ایشون فراتر از ترکب را گفت. مترکب میگد امران طولیان، ایشون میگن نه، امران ارضیان علی اطلاقهما باقین اما کلیان، نه اون ناظر به اینه نه این ناظر به اون. من دو تا خطاب قانونی دارم. پس صلات ما فاقد امر نیست. شیخ بهایی میگفت نماز شما امر نداره، ترکبی امر طولی درست کرد، ایشون میخواد امر عرضی درست کند. من هر دو امر دارم، امر للصلات و امر للازاله، خطابا کلیا قانونیا، لا ینظر هذا الى هذا ولا ذاک الى هذا، قایت ما فی الباب. عبد باید در مقام امتثال چه کند؟ حجت برای مولا بیاره. در متساویه این یکی بیاره کافیه، مثل واجب تحریری. در غیر متساویه این اهم را بیاره حجت داره، مهم را بیارد نسبت به مهم ممتثله، اما نسبت به ترک اهم این آدم گناهکاره. اگر نخیر هیچ کدوم را نیابد دو تا عقاب دارد. چرا؟ این میتونست در دهن مولا را ببندد، در دهن مولا را نبست. مولا میگه لمه ترکت الازاره چوب بخور، لمه ترکت السلا چوب بخور، چون در مقام احتجاج دست مولا بازه. این حاصل درس ایشان. ظاهرا 5 روز یا 4 روز یک هفته اینها را برای ما تقریر میکرد، ما هم نوشتیم در تهذیب الاصول، اما یک کلمه هم سر درس بنده ننوشتم. چرا؟ گوش تمام بودم کیشون چه میگه. این مقدمات. حالا آیا با این نظر ما موافقیم یا مخالفیم یا مفسریم؟ انشاءالله فردا.